سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که تزلیل آیا بر خصوص راکب حرام هست یا بر ماشی هم حرام هست. مرحوم شیخ طوسی در مبسوط یک عبارتی داره، از این عبارت خواستن استفاده کنن تزلیل در سیر فقط مختص از حرمتش به راکب. تعبیر اینه که یجوز للمحرم ان یمشیه تحت الظلال. مرحوم شهید ثانی در مسالک تعبیرش اینه که انما یحرم التزلیل حال الرکوب فلو مشا تحت الظل کما لو مر تحت المحمل جاز. اصلا محمل این فرض هودج، هودج یک شخصی قد کوتاه هست میاد زیر هودج قشنگ تزلیل میکنه، تزلیل جانبی، تزلیل فوقانی، چی این هودج میاد بالا سرش، فرموده جاز. در مدارکم فرموده الاقتصار فی المنع من التزلیل علی حال الرکوب لا یخلو من غربن، قریبه، قریبه به ذهن، نزدیک به ذهن. در مستند مرحوم نراقی فرموده شهید اولم نظرش همینه، نه فقط شهید ثانی، شیخ طوسی هم نظرش همینه. خب عرض شد خدمتتون که از بعضی دیگران هم اینو نقل کردن، مثل ابن ادریس در سرائر، ابن حمزه در وسیله، یحیی بن سعید هلی در جامع شرایع، ولی به نظر میرسه که این تفصیل وجهی ندارد. اطلاقات شامل ماشی هم میشه. نفرمایید آقا لا یرکب القب المحرم و لا یرکب القبه که شامل ماشی نمیشه. خب بله معلوم، المحرم و لا یرکب القبه شامل ماشی نمیشه، ولی این روایتی که میگه که لا یستتر من الشمس، فرض کرد که محرم راکب است. خیلی از محرمین مشات بودن با پیغمبر، اکثر حجات که آمده بودن مشات بودن. حتی روایاتی که میگه که لا تزلل، ازلل قال لا، ازلل لازم نیست که حتما این سایبان روی شتر باشد، میتونه دست بگیره، یک چتری رو دست میگیره میشه زلل دیگه. بله بله، ازلل قال لا، ازلل و اکفر قال لا، هر کی. نه ابتداعا بله بله، ازلل و قال لا، ازلل و انا محرم قال لا، قریب به این مرد. سألته عن الظلال من ازا متر او شمس. خب این توش کجا اومده که عن قال ارا ان یفتی بشاتن و یزبه او به منا، کجا این اومده که عرض سبر خدمتون که حتما باید راکب باشه؟ اولا گفتم ولقد حج مع النبی، در روایت داریم جماعتی که اکثرهم قریب به این وضع، اکثرهم مشات، اول همون کتاب الحج مشات، نه حجت الوداع، مشات بودن دیگه از مدینه تا من. حالا حضرت امام حسن سلام الله علیه چون متمول بوده پیاده میرفته، تعمد داشته به پیاده روی جلب توجه کرده. اونی که نداره میگن نداره دیگه، چه کار کنه؟ وقتی نداره جلب توجه نمیکنه، نمیان در خوان. چون امام تعمد داشت، با اینکه داشت شطورم، بار شطورم بود، شطورم بود، امام در این حال متعمد بود پیاده بره. نداشتن. شما مثل اینکه هر ساعت وضعتون خوبه، خبر نداری. حالا الان مردم خب وضعشون بهتر شد. نداشتن، اکثرا مشات بودن. روایتو ببینید دیگه، میگه از شدت جو سنگ میبستن به شکمشون. اما اول کتاب حج داره. بله، 8 روز از مدینه تا مکه، 8 روز، 8 روز رو پیاده راه میرفتن دیگه. قدیم هم اینجور خیال میکنه، حالا شطور خیلی تون که نمیره، برای استراحت و برای اینکه خسته نشن از شطور استفاده میکنن. اصلا پیاده 8 روز میان دیگه، 8 روز می اومدن از مدینه تا مکه دیگه. روزی 4 فرسخ، روزی 8 فرسخ چیزی نیست. روزی 8 فرسخ 22 کیلومتر، 22 کیلومتر زیاد آدم 40 بله 40 کیلومتر، 40 کیلومتر. ایشون میگه از مشهد تا قم 2 هفته می اومد. یه آقایی میگفت پدر ما صبح از تهران، زمان رضا شاه که سقوط کرد، از تهران پیاده اومد، غروب رسید قم. صبح حرکت کرد، شب رسید قم. پیاده. خب تون اومده بوده. او بابا خطر جانی وقتی احساس کنی اون وقت مجبور میشی تون بیاد. خب بگذاریم. از کربلا، از نجف تا کربلا بودن و هستن کسانی که از آن صبح نماز میخوندن در نجف، همین تازه نماز مغرب عشا رو تو کربلا میخونن، پیاده هم میان. اینجور نیست که شما بگه 80 کیلومتر. خب عرض شود خدمتتون که چرا آقایون، این بزرگان از فقها بزرگ شیعه گفتن یختست و تزلیل المحرم به راکب. چرا؟ ظاهرن اینها صحیحه محمد ابن اسماعیل ابن بزیع رو که داره کتب تو الرضا علیه السلام هل یجوز للمحرم ان یمشی تحت ظل المحمل فکتب نعم. این بزرگان ما اینجوری معنا کردن که خب جائز شد طبق این حدیث مشی تحت ظل المحمل، یعنی زیر اون ظل محمل، اون سایبان که روی محمل است، زیر او میتواند محرم راه برود، میشه تذلیل دیگه. مرحوم سبزواری در کتاب ذخیرة المعاد فرموده که درسته این حدیث مطلقه، ولی متعارف در مشیه تحت المحمل این نیست که آدم بره زیر محمل. متعارف اینه آدم در کنار محمل، احد و جانبه المحمل راه میره. خب این فوش میشه تذلیل جانبی، این تذلیل فوقانی نمیشه، تذلیل جانبی میشه. یعنی علی یمین المحرم او یسارهی ذل جانبی هست، تذلیل فوقانی نمیشه که. متعارف نیست که انسان در حال مش بره زیر محمل شتر، مگه یه انسانی که خیلی قد کوتاه باشه خیلی هم براش مهم نباشه که حالا این شتر ممکنه یه لگدش کنه و ممکنه خیسش بکنه. و وقتی که انصراف داشت این روایت به اون فرض متعارف، اطلاقات حرمت تذلیل محکمه. بعدشون فرموده علامه هم که در منتهای عبارتی داره که یجوز للمحرم ان یمشی تحت الظلال و ان یستظل بثوب ینصبه اذا کان سائرا و نازلا لکن لا یجعله فوق رأسه عند جمیع اهل العلم. بعضی هم معنا کردن یه عبارتو که همین که محرم میتواند مش کند، در حال مش تذلیل کند، یمشی تحت الظلال، در حالی که نه، محتمل معناش این باشه که اون جمله دوم برای این میگه که و ان یستظل بثوب ینسبه اذا کان سائرا او نازلا لکن لا یجعله فوق رأسه سائرا. این شخص ماشی، ما که گفتیم لا بأس ان یمشی تحت الظلال، مراقب باشد، لا یجعله فوق رأسه، یعنی تذلیل جانبی بر او جایز است، نه تذلیل فوق رأسه. شاید اینو بخواد بگه علامه، یه وقت فکر نکنید علامه در منتها، یعنی مصنف کتاب، چون برای مصنف کتاب خب مهم بود براشون، مصنف کتاب ذخیرة المعاد فی شرح الارشاد، دیگه شرح ارشاد براشون مهم بود که مصنف نظرش چیست. یه وقت فکر نکنید مصنف در منتها، علامه در منتها نظرش اینه که در حال مش تذلیل فوقانی جایز است، نه، احتمالا وقتی گفته لا بأس للمحرم ان یمشی تحت الظلال، جمله بعد و قید او قرار داده، فرموده که ولکن مواظب باشه لا یجعله فوق رأسه. مرحوم فاضل نراقی در مستند و شیعه اشکال میکنه به مرحوم سبزواری، فرمود که این که گفتید که انصراف داره به متعارف یمشی تحت الظلال، خدا خیرت بده، اطلاق انصراف پیدا میکنه، عموم انصراف پیدا میکنه، خاص که دیگه انصراف معنا نداره داشته باشه. بابا این روایت میگه لا بأس ان یمشی تحت المحمل، بعد شما میگید تحت المحمل یعنی فی جنب المحمل، خودش داره میگه زیر محمل میتواند محرم مش کند، شما میگید نه، این انصراف داره به مش کردن فی جانب المحمل. آخه این چه انصرافیه؟ بله، اما اینی که میگید که علامه در منتها میخواد ماشی رو بگه تذلیل جانبی برای جایزه، نه، این خلاف ظاهره. دو تا مطلب مجزا میگه، میگه یجوز للمحرم ان یمشی تحت الظلال، تموم شد، میگه یمشی تحت الظلال، شما میگید ظل جانبی بر او جایز است، اون میگه اصلا مطلقا تذلیل بر ماشی جایز است. اون و ان یستظلم جمله مستقله است، میخواد بگه که بر راکب هم تذلیل جانبی جایز است. و ان یستظل یعنی محرم، نه ماشی. لا، میگه یجوز للمحرم ان یمشی تحت الظلال و ان یستظل اون محرم به ثوب ینسبه اذا کان سائرا لکن لا یجعله فوق رأسه سائرا، در حال سیر راکبن، ماشی که جایز از تذلیل بر او تحت الظلال بود مشیش، محرم هم به طور مطلق تذلیل جانبی برای جایزه، تذلیل فوقانی نکنن. دوتا مطلب مستقله، چرا میگید که نه، اینا جمله دوم قید جمله اوله، لا یجوز للمحرم ان یمشی تحت الظلال، بعد میگه جمله دوم قید اینه، ولکن لا یجعله فوق رأسه، چرا اینجوری معنا میکنی عبارت رو؟ سائرن و نازلا. اینجور معنا کرده مرحوم نراقی، چون میگه در موقع بالاخره میگه این دو تا جمله مستقله، لا میگه یجوز للمرن همیشه تحت از ظلال تموم شد، و ان یستزل، نه این ماشی، یستزل محرم به صوب ینسبه ولیکن لا اجله فوق راسه سائرن. خب حالا اینی که مرحوم نراقی فرمود که صریح روایت که لا بأس ان یمشی المحرم تحت المحمل، خب نمیدونم خود ایشون روایت صحیح اسماعیل بن بزی که نرم کنه میگه لا بأس ان یمشی تحت ظل المحمل، خود ایشون اینجور نرم کنه، تو هیچ نسخه ای هم نداره تحت المحمل، تحت ظل المحمل در سایه محمل، یعنی کنار محمل تو سایه محمل. حتی اگر بود یمشی تحت المحمل، آخه خودت گفت شنونده باید عاقل باشه، گاهی میگه که مثلا فرض کنید که این عبارت لا بسن یمشی تحت المحمل، خب قرینه لبیه عرفیه است زیر محمل، یعنی کنار محمل دیگه، ولی کی میره زیر محمل؟ آیه چیزی رو باید بگن که متعارف باشه، یه چیزی که اصلا خلاف عادته، واقع نمیشه، به عقل جنم نمیرسه که بره معمل، مگه چقدر جلو میاد از دو طرف شطور یه کمی، بعد وقت ارتفاعی زیاد نیست، این آدم بره زیر اون محمل هی به سرش محمل بخوره، آخه این طرز راه رفتنه؟ اون وقت روایت اینو میخواد بگه؟ باشدم لا، نه باشدم لا بأسن یمشی تحت المحمل، یعنی تحت ظل المحمل، یعنی کنار محمل، حالا الحمدلله اینم که نیست، روایت میگه تحت ظل المحمل. و انصاف اینه که این روایت چیز دیگه میخواد بگه، اصلا این روایت میخواد بگه استزلال به ظل جانبی، در صورتی که این ظل جانبی رو من اتخاذ نکردم. یه وقت من اتخاذ میکنم، سوار ماشینی میشم که جدار داره و این جدارش باعث میشه که نور خورشید به من نتابه، نه اون بحثی است که در آینده میاد، اما ظل محمل که کار من نیست، خب رفیق کناری محمل داره، حالا خودش سواره یا سوار نیست کار نداریم، ممکنه سنی باشه سوار باشه، زن باشه سوار باشه، مریض باشه سوار باشه، ممکنه نه اونم پیادش داره میاد. خب وقت روایت میگه کنار محمل را رفتن مشکلی نداره، یه وقت فکر نکنید این تذلیل جانبی میشود و حرام است، نه اگه تذلیل جانبی حرام باشه این مقدار حرام نیست که شما خودتون ذل جانبی رو اخذ نکردید، شما که چت نگرفتید، شما که پارچه ای نگرفتید که ذل جانبی ایجاد کند، یه شطوری همراه با معمل داره میره، شما کنارش داری میری، و شطور خودش هم باشه، شطور خودش هم باشه، اصلا به همین هدف که از آفتاب دور بشه میاد کنار معمل. روایت میگه این اب نداره، اینو اجازه داده، چه ربطی داره به این که ماشی چت بگیره رو سرش، یا چت بگیره به یا پارچه بگیره به طرف راست و چپش که جلو آفتاب رو بگیره. اصلا یه چیزی عرض کنم خدمت شما، چی به شطور نمیتونه بگه برو اون طرف؟ بابا اصلا سیره قطعیه بوده، حتی راکبین هم همین جور بودن، دو تا فرض کن اصلا این سوار شطوره یا سوار عرض شود خدمت حواره که کوتاه‌تر از شطوره، بغل دستیش با شطور داره میاد، کدوم سیره بوده که داد بزن های مواظب باش کنار من نیاد، زل تذلیل میشه، پیغمبر در حجت الوداع خب یه عده همه که پیاده نبودن، یه عده سواره بودن. خب اینا زنها معمولا اینها مستور بودن در هودج و اینها. خب یعنی اصحاب مواظب بودن که اگر یک شتری با هودج میاد از کنارشون رد میشه زودی فرار کنن چند متر برن اونور. قطعا اینجور نبود، اگه بود در تاریخ میگفتن. پیغمبرم اصلا به اینا نفرمود این کار را نکنید. راکبم اشکال نداره که از ظل محمل که از کنارش رد میشه استفاده کنه. نه دیگه، میخوان فرق بذارن بین ماشی و راکب، میخوان بین ماشی و راکب فرق بگذارن. ما میگیم روایت داره لا بأس بأن یمشی فی ظل المحمل. خب علتش این بوده که آدم ماشی پایینه، طبعا ظل محمل میخوره بهش، یعنی ظل محمل روش میفته. اما راکب خودش مساویه با اون بغل دستیشه، این تحت ظل المحمل نیست، ولی خب اونم بالاخره فی جنب ظل المحمل هست. اصلا بالاخره وقتی کنار او قرار میگیره اون هودج، سیرم نبوده که دور بشن یه چند متر برن اون، بلکه در کنار ظل اون هودج قرار نگیرن. این که محل بحث نیست، روایت هیچ ربطی نداره به تذلیل ماشی. روایت میگه که خب در کنار ظل محمل قرار گرفتن، که اینم اتفاقاً ظل جانبیه، منتها ظل جانبی در این مورد که من تذلیل جانبی نکردم که خودم اخذ ظلال بکنم یا به یک کسی بگم آقا برا من اخذ ظلال بکن، چت بگیر رو سر من، چت بگیر، پارچه بگیر اطراف من که آفتاب به من نزنه. نه، اونا ممکنه حرام باشه کما سیعتی، اما ظل المحمل کناره محرم قرار بگیره اون اشکال نداره. خب مگه من گفتم اطلاق نداره؟ اما مشی تحت ظل المحمل ربطی نداره به جواز تذلیل ماشی. پس ماشی میتونه چت بالا سرش بگیره، این از این فهمیده میشه؟ منم میدونم مورد خودش رو جایز کرد. مورد خودش چیه؟ مورد خودش اینه که باش، منم قبول دارم. خب پس یعنی هر فرمایش مرحوم نراقی درست نیست؟ من این فرمایش شما اینه که فرمایش مرحوم نراقی درست نیست. ما چی میگیم؟ ما میگیم درست نیست. نزاعی ما با شما نداریم. ایشون استفاده میکنه که پس ماشی میتونه تذلیل بکنه، حتی تذلیل فوقانی. نه، این تذلیل جانبیه، اونم نه تذلیل جانبیه که خود این محرم اتخذهو مثل یه پارچه بگیره کنار خودش، پارچه بگیره که آفتاب که صبح میاد از طرف شهر به این نخوره. این روایت اونو تجویز نمیکنه، این روایت باید ظل و محمل رو تجویز میکنه. بله نمیشه، بله. روایت در خصوص ظل محمله، نمیشه تعدی کرد حتی به چتری که بغل دستیش میگیره و بالا سر اینم نیاد، ولی باعث میشه که سایش از سایش بتونه این استفاده کنه. خود روایت نمیگیره، ما باید رجوع کنیم به عمومات. عمومات میگه جایز نیست استظلال، استتار من از شمس جایز نیست. برای چی خودتو کنار این آقایی گرفتی که چتر بالا سرشه؟ میگه چتر بالا سر من که نیست. میگه بله چتر بالا سر تو نیست، ولی سایش تو رو هم پوشش میگیره میده. نه چه میدونیم، او بی خود کرده اصلا چتر میگیره. نه ما چه میدونیم بابا، ظل محمل امر لابدمن بود. خب باشه، اصلا زنه مریضه، اما القای خصوصیت چجور میکنید؟ بله. حالا کدوم سیره قطعیه بوده که از چت فاصله نمی گرفتن؟ ما بعدن اینو بحث میکنیم، اطلاقات الان هم بحث بکنیم. لا یستت رو من الشمس اطلاق دار. کسی لابا چت نمی گرفت. احتمال که تشت دلیل، احتمال خیلی چیزا هست. خب یه روایت دیگه هست، یه روایت دیگه هست و اون اینه که داره که در مکاتبه همیری، خوب گوش بدید، المحرم یستزل من المطر به نطعن. گفتم نطع یعنی چرم که جلوی باران رو میگیره. المحرم یستزل من المطر به نطعن حضرن علا سیابهی و ما فی محملهی ان یبتل فهل یجوز ذلک؟ الجواب اذا فعل ذلک فی المحمل فی طریقه فعلیه دمان. دو تا قید داره، فعل ذلک فی المحمل فی طریقه. گفته میشه خب این فی المحمل رو برای چی امام فرمود؟ خب اگر منم تذلیل بر ماشی حرام باشه مثل راکب، خب اذا فعل ذلک فی طریقهی کافی بود دیگه. این که داره فی المحمل توجیه دیگه ای نداره مگه اینکه بخواد بگن لا فی حال المش. و الا برای محمل رو گاهی میگن احتراز از منزل. خب اینجا دیگه نیاز نبود که محمل رو بیارن برای احتراز از منزل، چون فی طریقهی هست. فی طریقه یعنی در منزل نیست. پس این محمل ها برایش آوردن، حتما برای این آوردن که بگن در حال مش اشکال ندارد. بعضی ها گفتن این روایت مثل آی خویی اینا میگن روایت مرسله است، مرسلت الاحتجاج. خب کتاب غیبه، کتاب الغیب، کتاب الغیبه شیخ طوسی جمیع توقیعات همگری را آورده، از جمله این توقیع به سند صحیح. چجور وقت ما بگیم مرسله احتجاج؟ بله تو احتجاج هم هست، اما اصلش در کتاب غیبت شیخ طوسی است. سند اینه، میگه روا جماعتون، اسم میبره، روا جماعتون بر همون پیدا نمی کنم. بر نداری؟ بله. روا جماعتون عن ابی الحسن محمد ابن احمد ابن داوود القمی قال وجدت بخط احمد ابن ابراهیم نوبختی و املاء ابی القاسم الحسین ابن روح على ظهر کتاب فیه جوابات و مسائل و انفذت من قم یسأل عنها هل هی جوابات الفقیه علیه السلام او جوابات شلمغانی لأنه حکیان انه قال هذه المسائل انا عجبت عنها فکتب الیهم على ظهر کتابهم بسم الله الرحمن الرحیم قد وقفنا على هذه الرقعه و ما تضمنته فجمیعه جوابنا. خب ببینید، میگه جماعتی نقل کردن برای من از محمد ابن احمد ابن داوود قمی. این جماعت رو اسم نمیبره ولی انسان مطمئنه که لااقل یکی از اینها همونایی هم که در اسناد شیخ در فهرست به محمد ابن احمد ابن داوود قمی واقع شدن. اونا کی هن؟ شیخ مفید، حسین ابن عبدالله و احمد ابن عبدون. اینا در سند به محمد ابن احمد ابن داوود قمی در فهرست ذکر شدن. بله؟ حسین ابن عبیدالله قزائری و احمد ابن عبدون. خب بالاخره این شیخ مفید و حسین ابن عبیدالله احمد ابن عبدون بودن و انسان هم اطمینان پیدا میکنه همین ها بودن یا یکی از اینا بوده توشون، هم حساب احتمالات که نمیشه که همه این مشایخ شیخ طوسی همشون ضعیف بودن، این که محتمل نیست که. پس جماعتون مشکل نده. محمد ابن احمد ابن داوود قمی که از اجلاء اصحابه، تا اونجا هم که مشکلی نیست. خب جناب قمی میگه وجد تو به خط احمد ابن ابراهیم نوبختی و املاء حسین ابن رو. گفته میشه که آقا احمد ابن ابراهیم نوبختی توثیق نداره، حسین ابن روح رو که ندیده این آقای قمی، یه خطی دیده فهمیده خط ابراهیم نوبخت، احمد ابن ابراهیم نوبختیه. احمد ابن ابراهیم نوبختی هم نوشته هازا املاء الحسین ابن روح، اینجوریه دیگه، ولی توجیه دیگه که نداره که. این آقای قمی که میگه وجد تو به خط احمد ابن ابراهیم نوبختی و املاء حسین ابن رو، گفته میشه اشکال اینه، اصل اشکال از اینجا ناشی میشه که آقا احمد ابن ابراهیم نوبختی کیه؟ توثیق نداره، یاده مجهول. این جناب قمی به اعتماد یک انسان مجهول اعتماد به خط او کرده، و الا او که خودش که با حسین ابن روح نبوده که ببینه حسین ابن روح املا. احمد ابن ابراهیم نوبختی نوشته که هازا املا حسین ابن روح، خب اگه ثقه نباشه شاید دروغ نوشته. حالا من اشکالو میگم، دانو که جواب ندادم که، اشکال اینه. خب جواب این اشکال اینه که بابا محمد ابن احمد ابن داوود قمی داره شهادت میده، شهادت میده که این املاء حسین ابن روحه. خب وقتی شهادت میده مقدمات حسیه شاید داشته، شاید هر کسی به جای قمی بود علم پیدا میکرد که این املاء حسین ابن روحه. حالا یا از باب اینکه کاتب رسمی حسین ابن روح بوده این نوبختی، وقتی کاتب رسمی چیزی می‌نویسه علم پیدا میشه دیگه، کاتب رسمیه دیگه، کارش اینه، تو منزل حسین ابن روح کارش اینه کاتب رسمی. اگه اینجوری باشه که بعید نیست، اینجوری باشه دانش که کاتب بوده دیگه، بالاخره احتمال عقلایی میدیم که محمد ابن احمد ابن داوود قمی طبق مقدمات حسیه این پیدا کرد، هر کی هم جواب بود این پیدا میکرد که این املاء حسین ابن روحه. چرا؟ نه این اجتهاد نیست، مقدمات قریب به حس، اجتهاد نیست. میدونم مقدمات قریب به حس دیگه، مقدمات قریب به حس لازم نیست که با چشم دیده باشه که، هر کسی جای او بود چه بسا یقین میکرد که این املاء حسین ابن روحه. وقتی شهادت میده میگه و املاء الحسین ابن روح، خب این شهادت این ظاهرش اینه که شهادت اصالت الحس در جاری میشه دیگه. حالا یا چی؟
نه
اگر بگی درست ثقه میدونست، نه از کجا میدونی توثیق ثقه میدونست؟ نه میدونم از کجا میدونی ثقه میدونست، ما اینو نمیدونیم. نه ممکنه مقدمات قریبه به حس بوده که هر کسی در اونجا بود علم پیدا میکرد به صدق. اگر شهادت به وثاقت بده، آه شما اینجوری بگید، بعضی ها میگن شاید اصالت العدالهی بوده، ما اصالت الحس جاری میکنیم، حالا شهادت به وثاقت داده یا نداده حالا اون بحث دیگه، ما اصالت الحس جاری مون. ولذا به نظر من این مشکلی در این سند نیست. و املاء میگه این به خط او بود و املاء حسین ابن روح، این احتمالات در این نامه های رسمی که میگه املاء کرد، یعنی الان داره حسین ابن روح به من میگه و من مینویسم. بعد شیخ طوسی میگه ابن نوح ثقه است. منو همینا میگن، خب میدانه میگه به خط او بود و املای حسین ابن رو دیگه، شهادت می املای حسین ابن رو بوده. شیخ طوسی میگه قال ابن نوح سیرافی ثقه است، توثیق کرده هم نجاشی هم شیخ طوسی. اول من حدثنا به هذا التوقيع ابو الحسين محمد ابن علي ابن تمام الذي، بعد میگه فلم ما قدم ابو الحسن ابن داوود و قرأته علی، سیرافی میگه بعد ابو الحسن ابن داوود که آمد براش خوندم همونی را که محمد ابن علی ابن تمام گفته بود، اونم تایید کرد. ذکر ان هذا الدرج به عینهی کتب بهی اهل قم الى الشیخ ابو القاسم حسین ابن روح و فیه مسائل فاجابهم على ظهره، به خط احمد ابن ابراهیم نوبختی. خود داره شهادت میده، میگه اجابهم حسین ابن روح، منتها به خط ابراهیم ابن احمد نوبختی، احمد ابن ابراهیم نوبختی. حالا یه احمد ابن ابراهیم نوبختی شانس ما زده توثیق نشده دیگه، باید همه برنامه ها به هم بریزه. خب داره میگه اجابهم حسین ابن روح، شهادت میده به اجابت حسین ابن روح. ولذا به نظر میرسه سند مشکل نداره، اما دلالت جوابش یک کلمه است، دلالت هیچ نداره بر جواز تذلیل ماشی. چرا؟ برای اینکه در طریق، همه جا که طریق انسان سیر نمی کنه، در طریق منزل هم می کنه، منزل های بین طریق مگه ما نداشتیم؟ طریق یعنی هنوز به مکه نرسیده، منتها فتری فی طریقه، گاهی ینزل مکانن یستری، گاهی فی المحمله. فی المحمل نمیخواد بگه در حال سیر ماشیان اشکال ندارد، میخواد بگه که در طریق اگر نازل بشی در یک منزلی اشکال ندارد، اینو میخواد بگه. چی؟ نه، در طریق مکه به مدینه، کلش طریق 8 روز طول میکشه، روز 8 شما از طریق میایی و به مکه وارد میشی، تو این 8 روز منزلگاه هایی بوده. خب شما دارید مفهوم گیری میکنید، بگید چی جز این نیست، روایت که نگفته که یجوز تذلیل الماشی، شما میگید برای چی گفت فی محمله، توجیهی ندارد الا این که بگیم میخواد احتراز کنه از ماشی. نه خیر، توجیه دارد، توجیهش اینه که میخواد احتراز کنه از منزل در طریق، از اون میخواد احتراز کنه. شما میگید راه منحصر، راه توجیه منحصره به این که بگیم ازا کان فی محملهی فت طریق در مقابل ازا کان ماشیان فت طریق، میگیم نه توجیه منحصر به این نیست، توجیه ازا کان فی محملهی فت طریق در مقابل اینه که ازا کان فی منزلهی فت طریق. معمل یعنی در حال سیر، در مقابل اینکه نه در طریق نزول کرده است برای استراحت. اگه نزول کرده در حال استراحت در طریق، استزلال جایزه. شب اومده استراحت کنه، روز اومده استراحت کنه، فی منزلهی فی الطریق لا بأس بالاستزلال، اما فی محملهی فی الطریق لا یجوز الاستزلال الا لضرورته. و این محمل هم میتونه کنایه باشه از سیر، اما از سیر راکمن او ماشیان. نه، من نمیخوام استدلال کنم به این روایت بر حرمت تذلیل در حال مشی، من میگم شما مفهوم گیری نکنید، نگید آقا لغو است ذکر فی محمله مگر برای احتراز از ماشین. خیر، نکته ذکر فی محمله شاید احتراز از تذلیل فی منزلهی فی اثناء الطریق باشه. بله، حالا آقا این فرمای شما معناش اینه که ما خطی داریم معنا میکنیم؟ نه، ما میگیم نه دیگه، این راجع به این مز... فیحرم التذلیل للماشی و الراکب معن یقع الکلام فی مسئلت مهمت جدن. چند تا مسئله است خیلی مهمه، اینا رو بررسی میکنیم انشالله. یکی تذلیل جانبی. آی خویی فرموده که در شب دیوارهای ماشین بی سقف، سوار که میشی روی ماشینهای بی سقف از مکه میری عرفات، خیال کردی که من اجازه میدم، اگه نظر منو میخوای باید سوار وانت بشی. چرا؟ برای اینکه ذل جانبی باعث میشه بالاخره یک بخشی از این بادی که توسط حرکت ماشین به وجود میاد با این دیوارهای ماشین کنترل بشه و به تو نخوره، یه مقدار کم میشه وزش باد، ولو باد ناشی از حرکت ماشین. همین میشه تذلیل جانبی و حرام. میگی آقا مجبورم، مجبوری کفاره بده، و یه کفاره برای اینکه از مدینه تا مکه اومدی در سوار ماشین شدی باید بدی، یه کفاره هم برای حجت که از مکه میری عرفات باید بدی، هر سال دو تا گوسفند باید، اگه هر سال که میری دو تا گوسفند باید بدی. این نظری است که مطرح شده و خلاف مشهور شیخ طوسی فرموده بلا خلافن تذلیل جانبی جائز است. این یک مسئله است که تأمل بفرمایید. مسئله دوم، تذلیل در مکه در حال نزول، آیا از هتل به حرم بریم تذلیل جائزه؟ سوار ماشین مسقف شدن جائزه چه در روز چه در شب یا نه؟ انشاءالله روز شنبه.